أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه. در بحث اینکه آیا حرف چه معنایی داره و اساسا معنایی داره یا نداره، دیروز دو دیدگاه مطرح شد. یک دیدگاه این بود که حرف اساسا معنایی نداره، بلکه صرفا علامتی است مانند اعراب. دیدگاه بعدی دیدگاهی بود که در واقع برای حرف معنا در نظر می گرفت، اما بین معنای حرفی و معنای اسمی به لحاظ موضوع له و مستعمل فی تفاوتی قائل نمیشه. خب این دو دیدگاه بررسی شد و مورد نقد قرار گرفت و نتونستیم بپذیریم این دو دیدگاه. دیدگاه سوم دیدگاهی است که به تمایز ماهوی و ذاتی بین معنای اسم و حرف باور داره. یعنی اولا معتقده که حرف دارای معنای موضوع له هست، برخلاف اون دیدگاه علامت و اعراب که دیدگاه اول بود. حرف معنای موضوع له داره، اما معنایی که برای حرف وجود داره، مثلا معنایی که برای من وجود داره، به کلی معنای موضوع لهش با معنای ابتدا که معنای اسمیه فرق داره. یکی معناییست مستقل، یکی معناییست غیر مستقل و ربط. توضیح مطلب اینه که اصولا معانی که در ذهن ما حضور پیدا می کنن، این معانی بر سه قسمت: یکی معانی و مفاهیمی که هم مفهومن مستقلن و به تنهایی قابل درکن و ما در درکشون نیاز به درک چیز دیگه نداریم، هم مفهومن اینطوری هست و هم مصداق اون معانی در خارج موجوداتی مستقل و غیر وابسته است. غیر وابسته به معنی که میگیم، مثلا مفهوم انسان، مفهوم کتاب و امثال اینا، وقتی ما اینا رو درک میکنیم، مفهوم انسان یا مفهوم کتاب، این مفاهیم در درکشون ما نیاز نداریم که یه مفهومی هم کنارش باشه تا این درک بشه، نه، خودش به تنهایی قابل فهمه. این انسان و کتاب در خارج هم که بخواد وجودن تحقق پیدا کنه که دیگه بحث مفهوم نیست، بحث مساقه، در عالم خارج هم بدون اینکه نیاز به یه چیز دیگه‌ای داشته باشه، روپای خودش هست و موجوده. بعضی از مفاهیم پس این گونه. نوع دوم معانی، اینها رو حالا در اصطلاح حکمت و اینها بهشون وجود نفسی میگن، وقتی که در عالم خارج محقق میشن، یا موجود فی نفسه، هل نفسه هم میگن، وجود خارجی رو. و مفهومش هم که مفهومیه که از این وجود نفسی یا موجود فی نفسه، هل نفسه انتزاع شده. دو، نوع دوم مفاهیمی که ما به ذهنمون میرسه مفاهیمی هن که همانند گروه اول مفاهیم مستقل هن. به لحاظ مفهومی واقعا استقلال دارن، ولی مصداقشون در عالم خارج مصداق مستقلی نیست. مثلا مفهوم سیاهی، سفیدی و سایر اعراضی که به هر حال انسان میتونه تصور بکنه، این مفاهیم مفاهیمی هستن که به لحاظ مفهومی مستقله. ما سیاهی رو میفهمیم بدون این که نیاز به مفهوم دیگه ای داشته باشیم و کمک از مفهوم دیگه ای بگیریم، اما در عالم خارج و در عینیت خارجی اینا موجوداتی هستن که به لحاظ وجودی وابسته به یک جوهرن، وابسته به یک موضوعن. پس سفیدی تا زمانی که روی یک جوهری نباشه، روی جسمی، روی دیوار یا این برون بر نباشه، تحقق خارجی پیدا نمی کنه. ولی این ربطی به مفهومش نداره. مفهوم مستقله. به اصطلاح اصولی مفهوم اسمیه، هم این هم اون گروه اول که در واقع مثل انسان و کتاب بود. میرسیم به نوع سوم. حالا البته این نوع دوم رو در حکمت و اینها به وجود فی نفسه لغیره ازش یاد میکنن، یا وجود رابطی. حالا این اصطلاحاتیه که بالاخره در این علوم راجع بهش بحث میشه. این گروه دوم اینطوریه. نوع سوم مفاهیم مفاهیمی هن که نه در مقام مفهومیت مستقلن و نه در عالم خارج و عینیت خارجی، مثل همین معانی حرفیه که ما راجع بهش صحبت میکنیم، مثل معنای فی، معنای من، معنای الا و امثال اینها. اینها رو ما تا زمانی که مفهومن یه چیزی مثل زید و دار نباشه، زیدون فدار رو ما مطرح نکنیم، فی معناش معلوم نمیشه. اگه میخوایم معنای این ظرفیت رو در نظر بگیریم، باید حتما زید که سلام داره، زید که مظروفه و دار که ظرفه، اینو در نظر بگیریم و با توجه به این دوتا اون وقت معنای زیدون فدار معلوم بشه، معنای این ظرفیت دار برای زید معلوم بشه، معنای فی معلوم بشه. همینطور در سرت من البصرت الى الکوفه مسئله همینطوره. مادامی که ما سیر رو و بصره و کوفه و اینا رو ما در نظر نگیریم، معنای من روشن نمیشه. پس گروه سوم از مفاهیم گروهی هستن که هم مفهومن غیر مستقلن و هم مصداقن در عالم خارجن. این که در واقع این ربط بین زید و دار، که زید در درون دار قرار گرفته، متکیه به زید و داره دیگه. این که این حالت قرار گرفتن زید در دار متکیه به دو، حداقل دو عنصر به نام زید و داره. یا در عالم خارج اگر این ابتداییت از بصره به کوفه بخواد در نظر گرفته بشه، حتما باید بحث سیر مطرح باشه، حتما باید بحث بصره باشه، بحث کوفه باشه، تا اون من خارجی، اون ابتداییت خارجی شکل بگیره. نتیجه صحبت، مفاهیم ما بر سه دسته هم. یک، مفاهیمی که مفهومن در مقام مفهوم مستقلن، مصداقشون هم مستقله، مثل انسان و کتاب. دو، مفاهیمی که به لحاظ مفهومی مستقل اما مصداقاً وابسته، مثل سفیدی و سیاهی و سایر اعراض. سه، مفاهیمی که هم به لحاظ مفهومی وابستن و نیاز به غیر دارن، هم به لحاظ مصداقی. حالا با این توضیحی که ما عرض کردیم معلوم میشه که وقتی میگیم بین گروه اول و دوم با گروه سوم تمایز ذاتی وجود داره یعنی چی؟ گروه اول و دوم اصلا در مقام مفهومی اینها موجود به اصطلاح مفاهیم مستقلن، هیچ نیازی به غیر نداره. سفیدی، سیاهی، انحناء، کتاب، جسم، زمین، آسمان، اینا همه معناهایی هستند که ما مستقل داریم. اما در مورد مفهوم من، در مورد مفهوم اله، مفاهیمی است که ذاتاً وابسته به غیر به لحاظ مفهومی، مستاقاً هم که خب به طریق اولا این اتفاق میفته. بنابراین اینجاست که معنای تمایز ذاتی بین این دوتا روشن میشه. سوال: آیا در میان گذشتگان ما از اهل علم ولو غیر اصولیین کسی این تفکیک رو و این تمایز بین معنای حرفی و معانی مستقل یعنی معنای اسمی رو قائل شدن یا نه؟ پاسخ اینه که به نظر میرسه که گفته های عده‌ای به خصوص از ادبا یا بعضی از ادبا که در این حال متکلم بودن در گذشته به روشنی نشون دهنده این تمایزه، یعنی اونها به این معنا کاملا توجه داشتن. مثلا از ابن حاجب که نقل شده که الاسم ما دل على معنا فی نفسه و الحرف ما دل على معنا فی غیره، اینو که ابن حاجب گفته خب معناش چیه؟ اسم چیزیست که دلالت بر معنای فی نفسه میکنه، حرف چیزیست که دلالت بر معنای فی غیره میکنه. فی غیره با فی نفسه در تعارض با هم هم، در مقابل هم قرار لایجتمعان هم، ولذا میگه این اینطوریه اون اونطوریه. خب این نشونگر این. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر سراغ میسه چریف جرجانی بریم که فایلش رو قبلا برای دوستان من ارسال کردم، ایشون هم به روشنی و با یه شفافیت بیشتری در واقع به این دیدگاه باور داره. میگه که کما ان فی الخارج موجودن قائمن به ذاته و موجودن قائمن به غیره، کذالک فی الذهن معقول هو مدرک قصدن ملحوظن فی ذاته یسله ان یحکم علی و به، هم صلاحیت داره که حکم نسبت به او صورت بگیره هم این حکم بشه برای چیز دیگری. و معقول هو مدرک تبعا و آلتن، یه مفاهیم دو جورن، بعضیا مستقل درک میشن بعضیا تبعا و به عنوان آلت. کم ملاحظت غیره فلا یسلع لشیء منهما. فالابتداء مثلا، وقت میاد توضیح میده، یه مثلا ابتدا رو شما در نظر بگیرید، اذا لاحظه العقل قصدن و بذات، اگر عقل این معنای ابتداییت رو بذات در نظر بگیره، کان معنا مستقلا بالمفهومیه ملحوظا فی ذاته، یه ابتداییتی داریم که ابتداییت استقلالیه. و هو به هازل اعتبار مدلول و لفظ الابتداء فقط، به این اعتبار استقلالی معنای لفظ ابتدا. ولا حاجت فی دلالت علی الا زم کلمت اخرى علی لتدل علی متعلقه، دیگه احتیاجی به زمیمه ند. و هازا هو المراد به قول هم که ان للاسم والفعل معنا کائنا فی نفس الکلمه الداله علی. حالا مورد دوم و در واقع نوع دوم، و ازا لاحظه العقل، همین معنای ابتداییت و عقل در نظر بگیره، من حیث و حالتون بین سیر و البصره، بله نوشته بین سیر و البصره، حالت بین سیر و بصره، سرتومن البصره الالکوفه. آره البته خب دقیق ترش اینه که حالت بین سیر و بصره و کوفه. آره چون ابتداییت در مقابل انتهاییته، یعنی این نسبت فقط بین دو چیز برقرار نمیشه، بین چند تا چیز برقرار میشه. حالا حداقلش این دوتا هست. بله و جعله بله آلتن لتعرف حاله ما که کان معنا غیر مستقل بالمفهومی، این معنا معنای غیر مستقل به لحاظ مفهومی میشه. ولا یصلح ان یکون محکوما علی و به. بله میگه بالاخره معنیش معنای غیر مستقل، پس مثل شریف جرجانی هم به این معنا توجه داشته دانشمندان پیشین، پس این رو در نظر
برای اصلا این کنه محکوم من علیه شده.
آره یعنی ما راجع به معنای من به عنوان یک مفهومی که به ذهن ما میاد نمیتونیم ازش خبر بدیم، که اگر خبر بدیم این ینقلب و الی معنا اسمی، هر چیزی که محکومون به باشه یا محکومون یا حکم به وسیله اون داده بشه این یتبدل الی مفهوم اسمی. این ببینید شبیه همون بحثی است که در حکمت هم بود، المعدوم المخبر المعدوم المطلق لا یخبر، و هم گفتن خود اینم خبره، و وقت می اومدن توضیح میدادن اون توضیح دقیقا در اینجا میاد. بنابراین حرف درستیه، یعنی مادامی که یه شیء غیر مستقله این نمیتونه به ماهو و غیر مستقل مبتدا باشه یا خبر بشه. اگر اومد یه جا مبتدا شد و خبر شد یعنی از اون جهت غیر استقلالی خودش دست برداشته، مانعی هم نداره که امر حیثی باشه. اونجا در مورد معدوم هم همینو میگن، میگن اون حیثی که از معدوم مطلق داره خبر داده میشه دیگه اون معدوم مطلق نیست. آها درسته، این دقیقا همونطوره.
مفهوم فعل رو گفتن
بله
مثل
آره اونجا میگفتن حیثی از اون قابل خبر دادنه، اون زمانی که دیگه خود به اصطلاح حمله به حمله شایع دیگه فعل نباشه، چون الفعل در اونجا میشه مبتدا.
آره.
بله دقیقا تمام این موارد از یه منطق واحدی پیروی میکنه، ولی واقعا اون چیزی که میشه گفت اینه که المعدوم المطلق لا یخبر عن، المعنى الحرفی لا یخبر عن، و حرف درستی، چون اصلا یه وجود مستقلی نداره، وجود وابسته است، وجود مرتبطه. در میان اصولیون خود ما هم که خب بزرگانمون مثل امام رضوان الله تعالی علیه به این تمایز بین معنای حرفی و تمایز ذاتی بین معنای حرفی و معنای اسمی قائل شدن، مرحوم شهید صدر در کتابش در واقع به این معنا اشاره کرده که فرموده که ان المعانی الاسمیه معان استقلالیه و کل ما یدل علی معنا ربطی نسبی نعبر عنه اصولیا بالها، معانی اسم معانی استقلالیه اما در مقابلش معنای ربطی داریم که همون معنای حرفیه. خلاصه یه معنای اسمی درست میکنن یه معنای حرفی درست میکنن، و مرحوم مظفرم که در کتاب اصول الفقه این رو گفته، دیگران هم همینجور به بیانهای مختلف اگرم گاهی وقت رو تصریح نکردن از اصول یون متأخر، اما از لوازم حرفشون میشه به خوبی فهمید که این باور رو دارن، یعنی ادعیشون البته دیگه، والا حرفی که دیروزم اشاره شد این باور. خب
خویی هم قبول دارن؟
آقای خویی بله، آقای خویی هم قبول میکنن، به یه شکل دیگه میان با این چارچوب وارد بحث معنای حرفی میشن که معنای حرفی تقیید کننده معانی اسمیه است. از لوازم حرف به خوبی در میاد که ایشون هم قائلن. میرزا نائینی هم مثلا از لوازم حرفش در میاد که این تمایز رو قائل هست.
اونایی که فلسفه نخوندن یا مثلا فلسفه رو زیاد قبول ندارن شاید مثلا با این جور بحث خود مشکلش داشت.
خب ابن حاجب که اصلا علی حرفا نبود ولی تفکیک رو قائل شد. نه لزومی نداره که کسی فلسفی باشه، یعنی کافیه که فقط عرفی باشه آدم تا به خوبی بتونه تمایز این دوتا معنای حرفی و معنای اسمی رو متوجه، یعنی آدم متوجه میشه که معنای م با معنای ابتدای اسمی با هم فرق داره، برخلاف دیدگاه مثلا مرحوم آقای آخوند که اینها معناشون یکیه فقط در حین الاستعمال در واقع در لحاظ فرق میکنه. اما معمولا همه قاعدتا به همین دیدگاه قائلا، دیدگاه متعارف در واقع.
اجازه باشه یه چیزی تو بحث شما قبلا هم چند بار فرمود بودید که مثلا این بحث مال هزار سال پیشون عرب مثلا با اون زیا مثلا آدم ها با ذهنهای بسیطترشون مثلا به این نظرات دقیق چیز نداشتن، دقت نداشتن، تو بحث وجود ربطه رو نمیتونیم حرف رو بزنیم که مثلا زبان برمیگرده چند هزار سال پیش دیگه. حالا
بله.
وجود ربطه یعنی میفهمیدن که بحث کردن که این وجود ربطه یا نه
نه اونا که متوجه نمی شدن به این معنا، منتها اومدن به خاطر این که نیازهایی داشتن، حالا این بحثی بود که توی حکمت وزن میخواستم برای معنی حرفی بگیم پیزش هم البته الان دیگه، اینو به خاطر نیازهایی که داشتن اومدن معنای اسمی رو که ابتدا رو که مثلا لفظ ابتدا رو برای اون آغاز اسمی در نظر گرفتن که میگیم الابتدا و خیرون من الانتها، دیدن نیازهاشون با اون معنای اسمی برطرف نمیشه، همه یه نیازهاشون یه جاهایی یه ابتداهایی رو همینا میخوان که از اینجا به اونجا رفتم، از جای دیگه به جای دیگه نرفتم، از اینجا رفتم به اونجا و یه ازی رو میخوان، به خاطر همین از اومدن رو همون ذهن ساده و متعارف و فطری خودشون اومدن یه معنای من رو درست کردن که اون ربط بین سیر از بسته تا کوفه است. اما اینکه تحلیل این من چی میشه، این ماهیتاً با اون فرق داره، اصلا به اینا توجه نداشتن،
آگاهانه نبوده.
آره یعنی نیاز خودشو نگاه میکرده، کاری به چیز دیگه نداره، میدیده معناهای اسمی کفایتی برای رفع نیازهای اجتماعیش نمی کنه و این نیاز به یه چیزهای دیگه داره، همونطوری که ابزارهای دیگه رو در زندگی، ابزار صنعتی چی اینا رو در واقع ایجاد میکنه، اینا رو هم ایجاد میکنه، میاد سراغ معنای حرفی، معنای حرفی رو ایجاد میکنه. ما که اون وقت بعدن میایم تحلیل میکنیم میگیم این ابتدا و خیر من الانتها با این معنایی که از من میاد یه نسبتی داره، مثل اینکه یه جور مشابهت هایی دارن ولی مغایرت هم داره، مشابهتشون از این جهت که ابتداییت، مغایرتشون از این جهت که یکی استقلالی یکی غیر استقلالی، اینا تحلیلاییه که ما بعدن میایم میکنیم. این الان به خود اون بند خودم تحلیل بدی، منی بخواد این حرف ها رو بزنید و اینا، فکر میکنه که یه خورده این مثلا ذهن آدم پریشانه که داره این حرفا رو تحویل اون میده، میگه اون موقعی که من این فکر رو میکردم اصلا این چیزا تو ذهن من نبود. بله خب این حکمت وضعش هم پس اینه که ما چرا حرف رو در واقع در مقابل معنای اسم، معنای حرفی رو هم اومدیم و وضع کردیم و گذشتگان ما وضع کردن و اینا، برای خاطر همین نیاز هاست. نتیجه این که بالاخره معانی حرفی با معانی اسمی با هم فرق دارن و فرق اساسیشون در همین استقلال و عدم استقلال. خب میرسیم به بحث کیفیت وضع در حروف، که حالا معنای حرفی رو ما دریافتیم، اما اینکه حروف در واقع وضعشون چگونه است، معنای حرفی و تفاوتش با معنای اسمی رو روشن شد، اما اینکه حروف در واقع از میان اون اقسام چهارگانه ای که قبلا ذکر کردیم کدوم یکی از این اقسام رو به خودش اختصاص میده. یه دیدگاه مرحوم آقای آخوند بود که دیروز هم بهش اشاره شد، همون بحث وضع عام، موضوع له عامی که در اسما هست، در حروف هم ایشون همین حرف رو زدن، گفتن که معنای مثلا ابتداییت رو در نظر میگیریم، لفظ من رو برای همون معنای ابتداییتی که باهاش بعدن با لفظ ابتدا هم به همون اشاره میکنیم، لفظ من رو برای اون وضع میکنیم، موضوع اون له معنای حرفی عبارت از معنای اسمی است، هیچ تفاوتی نداره، در مستعمل فیش هم همین قصه هست. نهایتا در مقام استعمال با توجه به شرطی که واضع کرده یا اون تقسیم بندی که او کرده، ما میایم یکی رو در معنای حرفی من رو در صرت من البصر الی الکوفه به کار میبریم و لفظ ابتدا رو میایم در اونجایی که میگیم الابتدا و خیر من الانتها اونجا به کار میبریم. این دیدگاه ما گفتیم، پاسخش هم دیروز گذشت، این حرف قابل قبولی نیست. دیدگاه دیگر که عبارت باشد از دیدگاه این که نه، وضع عام موضوع له خاص در مورد حروف، ما باید بیاین اینطور باور داشته باشیم که حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون خاصه. این رو هم اگر خاطر شریفتون باشه قبلن به مناسبت توی بحث اقسام وضع فل جمله اشاره کردیم، اما حالا یه قدری با تأکید بیشتری روش در واقع بحث میکنیم و این بحث رو هم انشاءالله به نتیجه میرسیم. این دیدگاه بر اساس تقریر امام رضوان الله تعالی علیه بیان میشه. بعد اون نکته‌ای هم که به نظر میرسید که شاید نکته قابل توجهی باشه در ادامهش، قبلا هم به اون نکته اشاره کردیم، در ادامهش گفته خواهد شد. امام رضوان الله تعالی، بله بله، دیدگاه امام در مورد وضع حروف این است که وضع عام موضوع له خاص، منتها با یه تفسیر ویژه و با یک دقت‌های خاص. حالا میرسیم، بله بله، در واقع اون نقطه اصلی دیدگاه ایشون همون نقطه در واقع اینه که یک وسیله قرار میگیرد اون معنای عام برای اشاره به اون مصادیق خارج. توضیح مطلب از این قراره که واضع میاد وقتی که میخواد لفظ من رو برای مصادیق خارجی، که مصادیق خارجی بی نهایت هم هستن، ابتداییت هایی داریم که از آغاز تاریخ تا پایان تاریخ اینها مصادیق خودش رو پیدا میکنه و حد و حصر نداره و برای انسان هم احصاء کلیه موارد که بخواد بیاره تو ذهنش غیر ممکنه. اگه بخوایم لفظ من رو برای اون مصادیق خارجی بی نهایت ما وضع بکنیم که دلالت بر اونا داشته باشه، خب بالاخره باید یه کاری رو بکنیم. ایشون در واقع توضیح میدن، میگن حالا اگه بخوایم کلن بیایم اینطوری در نظر بگیریم، اگه ما بخوایم لفظ من رو برای معنای وضع بکنیم، اون معنا موضوع اون له این لفظ بشه، از چند حالت خارجی نیست، به جز یک مورد بقیه حالت هایی که ما اشاره میکنیم اینها باطله، بنابراین تنها موردی که قابل قبول میشه همون مورد ما خواهد بود که عبارت از وضع عام موضوع اون له خاص بشه. ایشون نمونه هاشو توضیح میدن، میگن یک گزینه اینه که کسی بگه که لفظ من برای معنای عام اسمی، اون معنای جامع اسمی ابتداییت وضع شده، من برای معنای اسمی. اگر اینطور باشه اینجا مشکلی که ما پیدا میکنیم اینه که ما اصلا حکمت وضع چی بود؟ ما برای چی اومدیم سراغ معنای من که لفظ من رو برای اون معنا وضع بکنیم؟ برای اینکه معانی اسمی کفایت نمی کرد، معانی اسمی نمی تونست جوابگوی نیازهای ما بشه، ما اومدیم گفتیم که معانی حرفیه رو بیان در نظر بگیریم، لفظ من رو برای اونا وضع کنیم. حالا شما اومدید میگید که لفظ من بیاد برای معنای اسمیه وضع بشه، خب این دیگه کار لغوی میشه. تعبیر لغو تعبیر بنده است، استدلال لغویه تعبیر بنده، کار لغوی میشه. ما اصلا لفظ من رو آوردیم برای اینکه بتونه معانی ربطی رو یه جوری برای ما درست کنه، نیازهای گفتاریمون رو که میخوان مراد خودمون رو به دیگران برسونیم اونو برطرف بکنیم. حالا اومدیم همه یه کارامونو کردیم، بعد اومدیم لفظ من رو دوباره برای همون معنای اسمی که با لفظ ابتدا قبلا وضع کرده بودیم اونو وضع کردیم. خب اگه معنای اسمی میخواستیم که همون لفظ ابتدا دلالت برش میکرد دیگه، چرا اومدیم لفظ من رو برای او قرار دادیم؟ غرض ما از وضع چی بود؟ برای اینکه بتونیم اون معانی ارتباطی رو درست کنیم. پس باید معنی ارتباطی باشه. حالا شما میگید معنا معنای ارتباطی نیست، معنای اسمیه. این خلفه، این تناقضه. این معناش اینه که یه چیزی در اینی که معنای ربطی باشه معنای استقلالی هم باشه. این نمیشه. پس معنای اسمی موضوع اون له معنای اسمی باشه، این نمیشه که اگه بله، این پس قابل قبول نیست. دیدگاه بعدی، یعنی گزینه بعدی که ما در اینجا میخوایم در نظر بگیریم اینه که بگیم حروف وضع شده باشن برای معنای عام حرفی، معنای عام اسمی نباشه که این اشکال قبلی پیش بیاد، معنای عام حرفی. این من الف، من ب، من جیم، من دال، اینا رو ما ازش یه معنای عام در میاریم و اون وقت لفظ من رو برای این معنای عام وضع بکنیم. این چه عیبی داره؟ ایشون می‌فرمان که معنای عام حرفی و غیر استقلالی ما نمیتونیم به عنوان جامع داشته باشیم. این چیز غیر ممکنیه، چون اون چیزهایی که در عالم خارج بود ربط محض بود، اینا از مقولات که نیستن، که از مقولات ماهوی و امثال اینا که نیستن، مثل عرض هم نیستن حتی که بگیم سفیدی سیاهی و امثال. معانی ربطیه، معانی واقعا غیر مستقلن، حتی عدم استقلالشون و وابستگیشون بیشتر از عرضه. اگه عرض بودن میشد معنای عام داشته باشه، اما اینا معنای عامی نمیتونن داشته باشن، چون هر منی که در عالم خارج معناش تحقق پیدا میکنه، مساق‌های خارجی، هر کدومش یه ویژگی‌های خاصی داره. جدا کردن ویژگی‌های خاص از اون ابتداییته به معنای از بین رفتن اون معنای ابتداییت ربطیه. بنابراین چطوری شما میخواید از این جامعه بگیرید؟ چطوری میخواید از این یک مفهوم کلی بگیرید که واقعا قابل صدق بر تمام اینا باشه؟ همچین کاری نمیتونیم ما بکنیم. معنای جامع و عام مقولی یه همچین چیزی ما نمیتونیم براش داشته باشیم. اگر معنایی هم شما در نظر میگیرید، این معنا معنای اگه بخواد باشه باید خودش هم معنای حرفی باشه، معنای غیر مستقل باشه، در حالی که معنایی که شما تو ذهنتون به عنوان جامع در نظر گرفتید از اون موارد خارجی خودش معنای مستقله. جامعه نسبت به مصداقهای غیر مستقل خودش هم باید غیر مستقل باشه، ولی شما میگید یه معنای حرفیه غیر مستقل عامی در نظر گرفتیم. خب این معنای حرفی غیر مستقل عام تو ذهن شما داری ازش خبر میدی و میگی در نظر گرفتیم، خب این معناش اینه که در عالم ذهن شما به شکل مستقل قابل درکه. این معنای جامع دیگه معنای غیر مستقل نیست، معنای مستقله. این جامع اون نیست، این در واقع حاکی از اونا نیست، این واقعا صدق بر اونا نمی کنه. خلاصه از مصادیق من شما نمیتونید، مصادیق من در عالم خالد یک معنای جامعی داشته باشید که اون معنای جامع ویژگیش این باشه که غیر مستقل باشه، چون جامعیت و خاطر صدق بکنه در اونها خودش هم غیر مستقل باشه. در این که همین که تو ذهن شما اومد و دارید راجع بهش صحبت میکنید میشه مستقل، این نمیشه. مرحوم مظفر بازی سیاد نکرده، ولی فکر میکنم که بشه از حرفاش همینطوری در آورد. به نظر میرسه که اینطوری داره درست میکنه،
یه چیزی اعتبار میکنه.
آره اون حرف پایانی امام در واقع همین میشه. آره تو نتیجه گیری انشالله راجع به این صحبت میکنه که واقعا نمیشه این جامعه رو در نظر گرفت، امکان نداره واقعا اینطوری، یا نه شاید بشه، قبلا هم شاید اشاره شد. خب پس اینم نشد، اینم نشد. گزینه بعدی گزینه ایه که در واقع بگیم آه اصلا بیایم دست از وضع عام برداریم. دوتای اول این بود که وضع عام باشه، معنی عام نمیخوام، اصلا ما این رو رهاش کردیم، بگیم لفظ من رو وضع بکنیم برای معانی خاص مصادیق خارجی، یعنی معنهای خاص رو در نظر بگیریم و لفظ من رو برای اونا وضع کنیم. پس میشه وضع خاص، موضوعش هم که دیگه خاصه، مثل زید رو که زویه و دال رو برای معنای خاص زید وضع میکنیم، هم وضع خاص باشه هم موضوع خاص، بیم اینطوری بیان کنیم. این چه جوریه؟ چون میفرمان که خب اگر یه نفر بود، دو نفر بود، پنج نفر، ده نفر بود، حرفی نبود. بی نهایت شما مصادیق دارید، شما چطوری میتونید بی نهایت مصادیق و ازش معانیشون رو در نظر بگیرید و بعد لفظ منو براشون وضع کنید؟ همچیز غیر ممکنه، هیچ انسانی نمیتونه. اگه بگید نه یه عنوان کلی، اون وقت دیگه میشه وضع عام، دیگه بحث وضع خاص نیست، در حالی که ما داریم بحث وضع خاص رو میکنیم. خب حالا اینم گزینه سوم. تنها گزینه ای که میمونه یه گزینه آخره و اون این که بیان بگیم یه معنای اسمی رو ما در نظر بگیریم از ابتداییت. این معنای اسمی، خب چرا معنای اسمی؟ برای اینکه اصلا معنای حرفی نمیتونه به معنای واقعی در واقع در نظر گرفته بشه به عنوان یه مفهوم. یه معنای ابتدا رو در نظر میگیریم، معنای کلی ابتدا رو در نظر میگیریم. این معنا هم یخبر و ان، هم یخبر و به، یعنی یه چیزیست که بالاخره کاملا به لحاظ معنایی استقلال داره. این معنا جامع مصادیق من ابتدایی در عالم خارج هم نیست، حاکی از اونها نیست، نمیتونه باشه، چون اصلا جامعه نمیتونه اون نداشته باشه. اینا همه درست، ولی یه کاری که میشه کرد که ما این مفهوم ابتداییت رو علامت قرار بدیم، نشانه قرار بدیم برای جمیع مصادیق من ابتدایی در عالم خارج، که لازم هم نیست همه مصادیق رو ما در ذهن خودمون بیاریم که اون اشکال پیش بیاد. این علامت باشه، این معنای ابتدایی، معنای ابتدایی اسمی علامت باشه که ما رو منتقل بکنه، یه قنطره ای باشه، پلی باشه، ما رو منتقل بکنه به جمیع مصادیق من ابتدایی در عالم خارج. در این یک وسیله حاکی نیستا که بگیم کلی جزئیات خودش رو به طور ضمنی در برداره، نه نه نه، این حرفا رو نمیخوام بگم. اصلا بحث حاکمیت یا دلالت معنایی به معنای جامعیت نیست، فقط و فقط یه نشانه ایه، یه علامتیه که ما رو از این معنای کلی به اون جمیع مصادیق منتقل کنه. خب در مقام وضع ما میام چیکار میکنیم؟ مفهوم کلی رو در نظر میگیریم، میشه وضع عام. این مفهوم کلی اشاره باشه به اون مصادیق خارجی. و از آن موضوع لخ خواست لفظ برای اون مصادیق خارجی که تعدادشم نمیدونیم چقدر، احصایشم نمیتونیم بکنیم، اما با عنوان جمعی مصادیق بهش اشاره میکنیم. این که ممکنه این ابتداییت اینجوری رو که ما تصور بکنیم علامت میشه برای اون. این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در مورد وضع موضوع لخواست. اما یه نکته‌ای به نظر میرسه که ما شاید بتونیم همین معنای نسبی ابتدا، که البته معنای اسمی هم میشه، معنای نسبی ابتدا رو بگیم، که این معنای نسبی ابتدا درسته که جامع مقولی و نسبت به مصادیق خارجی نیست. یه سری مسائل خارجی، مثلا انتزاع مفاهیم اعتباری معقولات ثانی فلسفی میکنی. معقولات ثانی فلسفی هم یه مفاهیمی هستن که واقعا مصادیق خارجی ندارن، مثل مفهوم وجود، مفهوم امکان، ولی شما میگی این بر اونا تطبیق میکنه، میگی بر اونها صدق میکنه. اینو برای این میگم که گاهی وقتا یک مفهوم صدق مقولی بر اشیا نمیکنه، ولی دلالت بر اونا داره. مفهوم وجود مثل مفهوم سفیدی نیست، مثل مفهوم سیاهی نیست، درسته؟ مفهوم سفیدی و سیاهی مفهوم مقولی و مفهوم ماهوی هست، اینا دلالت دارن به طور شفاف و روشن بر مصادیق خودشون. مفهوم وجوب و امکان جزء معقولات نمی گنجن، ولی لذا میگن معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی چطوری بر مصادیق صدق میکنه و میگیم واقعا اینطوره، واقعا اونطوره؟ بیایم این رو در مورد اینجا هم ما تطبیق بدیم، بگیم که یه مفهومی از جمیع مصادیق من ابتدایی در عالم خارج یه مفهومی رو انتزاع میکنه، این مفهوم واقعا به لحاظ ماهوی صدق نداره، ولی شبیه اون مفاهیم اعتباری فلسفی صدق میتونه داشته باشه، بر اونا صادق. ممکنه شما بگید آخه این شد معنای اسمی دیگه. بگیم عیبی نداره که معنای اسمی درسته تو ذهن من هست، ولی جنبه حاکی بودن و جنبه دلالت بر اون مصادیق خارجیش این حیث که با حیث وجودیش فرق میکنه. این مفهومی که اومده دو تا حیث داره، یکی این که در ذهن من به عنوان یه مفهوم هست، خیلی خوب، از این جهت میشه مفهوم اسمی، اما یه حیث حاکمیت هم داره، دلالت کردن بر اون مصادیق هم داره، شاید که فقط یه حیث نداره، که از این حیث که دلالت بر اونها میکنه، وجه دلالیش وجه دلالی ربطیه، وجه دلالیش وجه دلالی غیر استقلالیه. اینجا میشه وضع آن موضوع له خاص، منتها با این تفسیر که امام فرمودن که ما این رو، این مفهوم عام رو نشانه قرار میدیم. ما عرض میکنیم که این مفهوم عام رو بیشتر از نشانه میشه قرار داد، میشه حاکی و دال قرار داد، با این لحاظ که اون مفهوم اسمی جنبه حاکمیت داره، از اون حیث در واقع غیر استقلالی خواهد بود، در عین اینکه به حمله شایع استقلالیه. نه دیگه، ایشون میگن فرقه، ایشون میگن این مثل این نکته‌ای که ایشون میفرمون، نکته‌ای که من میگم، مفهوم کلی که من میگم، مثل مفهوم کلی نیست که جزئیات رو به نحوی در بر داشته باشه. نه، اون اگه کلیه که جزئیات در بر داشته باشه همش عرض ما میشه. تفاوت عرض بنده با تفاوت فرمایشمون اتفاقا دقیقاً همینجاست، که این که اونی که ما عرض میکنیم حاکی بودن دلالت در برداشتن، اونی که امام میفرما در برداشتن نیست، انتقاله.
یه مفهوم جدیدی اصلا درست کردن، یا یه مفهوم چیزایی که ما توش فلسفه و معرفت شناسی ما داریم هم چیز کسی نداریم. یعنی شما الان با معقول ثانی فلسفه که داریم توضیحش داریم، اما چیزی که امام میگه رو نداریم اصلا. چیز ابداعیه.
حالا اینو انشالله بازی تعاملی روش بفرمید اگه نکته یه چیزی داشتید بعدا همیشه راجع بهش بله صحبت کرد. آخه اشاره داره چیز داره دیگه، میگیم عین همون ببینید اینطوریه، ما امکانشو که قبول کردیم قبلا موضوع وضع موضوع لخاص امکانشو گفتیم میشه که به نحوی دلالت بکنیم، امکانشو که پذیرفتیم حالا میگیم واقعا هم شده. چطوری؟ به این شه. نه ما میگیم که وقتی که لفظ معنا رو در نظر میگیریم، لفظ رو که در نظر میگیریم معنای عام هم در نظر میگیریم میشه وضع عام. موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش جمیع مصادیقی است که این معنای عام از اونها حکایت میکنه. نه نه اشاره به بیرون داریم دیگه. آره مصادیقش بفرمایید، اصلا اسم جمیع هم نبرید که البته مانعی نداره ببرید، ولی اگرم اسم نبرید مصادیق این معنای عام ایم ما کان و هر تعدادی که میخواد باشه اشاره به بیرون داشته باشی میشه وضع عام مزاله خاص. ما تو بحث وجود ذهنی و بحث علم این تفکیکا رو میبینیم که اتفاق افتاده در دیدگاه‌های متأخر، دیدگاه‌های متأخر حکمی. به نظرم اون کاربرد داره در اینجا که بشه تا حدی این مشکل رو حل کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Oh, Lord.